ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته دست کم 291 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. عباس عراقچی برای شرکت در دومین روز از مذاکرات برجام راهی وین شد. و نهادهای بهداشتی آمریکا پیشنهاد کردند استفاده از واکسن جانسون اند جانسون متوقف شود. سلام، عصر بخیر. رضا ولیزاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، طی شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب فوت‌شدگان امروز، مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده است.
بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24000 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، با انتقاد از نامناسب بودن این روند گفت که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در ایران واکسن دریافت نکردند. او وزیر بهداشت را مسئول مرگ 7 پرستاری دانسته که به تازگی در ایران جان باختند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز به منظور شرکت در مذاکرات برجام راهی وین شد. هفته گذشته در نخستین دوره این گفتگوها ایران با گروه 4 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران نشستی برگزار کرد و سپس کارشناسان حوزه‌های تحریم و هسته‌ای کار بر روی روند احیای برجام را آغاز کردند. ایالات متحده که 4 سال پیش از برجام خارج شد، به صورت غیر مستقیم از طریق نماینده اتحادیه اروپا در این روند حاضر شده و برای بازگشت به برجام و برنامه ریزی برای نحوه رفع تحریم های هسته‌ای تلاش می کند. تهران می گوید تنها در صورت رفع همه تحریم های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ حاضر به توقف اقدامات هسته‌ای ماه‌های اخیر است. در مقابل واشنگتن با تأکید بر آمادگی آمریکا برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران درباره به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات به دلیل رویکرد حداکثری جمهوری اسلامی هشدار داده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا و همچنین سازمان غذا و داروی آن کشور توصیه کردند که تزریق واکسن جانسون اند جانسون برای مقابله با کووید 19 به دلیل ایجاد لخته خون به طور موقت متوقف شود. این دو نهاد در بیانیه مشترک خود این پیشنهاد را اقدامی احتیاطی تا زمان مشخص شدن نتیجه تحقیقات توصیف کردند. بنابر گزارش ها 6 زن پس از دریافت این واکسن دچار لخته خون شدند. تا کنون حدود 7 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون مورد استفاده قرار گرفته است. موضوع لخته شدن خون در مورد واکسن بریتانیایی آسترازنکا مطرح شده بود که تعداد اندکی از دریافت کنندگان آن هم با این عارضه روبرو شدند. هفته گذشته بریتانیا اعلام کرد از این پس برای افراد زیر 30 سال از این واکسن استفاده نخواهد کرد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در مرز میان روسیه و اوکراین خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه از نقاط مرکزی مرزی اوکراین شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین افزایش یافته و روسیه هزاران نیروی نظامی را در این منطقه مستقر کرده است. وزیر خارجه اوکراین نیز که در بروکسل به سر می‌برد گفت کشورش به دنبال درگیری نظامی نیست و در تلاش خواهد بود که این تنش را از مسیر دیپلماتیک رفع کند. از حدود 7 سال پیش جدایی خواهان مورد حمایت مسکو و ارتش اوکراین در شرق این کشور درگیر هستند. از آن سو روز سه‌شنبه امروز مسکو حمایت نظامی ایالات متحده از کیف را چالشی جدی برای امنیت روسیه خواند و واشنگتن و ناتو را متهم کرد که با تجهیز اوکراین به سلاح این کشور را به یک بشکه باروت تبدیل کردند. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک سفر رسمی به ایران با محمد جواد ظریف همتای خود و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. وزیران خارجه دو کشور در نشست مطبوعاتی خود روابط تهران مسکو را راهبردی‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگر توصیف کردند. وضعیت در مورد برجام نیز از مهمترین محورهای مذاکرات بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران در دیدار صبح سه‌شنبه در تهران درباره همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی ریزنی کردند. محمد جواد ظریف در نشست مشترک مطبوعاتی با سرگئی لاوروف از گسترش همکاری‌های دو کشور در همه عرصه‌ها استقبال کرد و تأمین واکسن روسی ضد ویروس کرونا از جمله تولید آن در ایران را از زمینه‌های مهم همکاری برشمرد. و همچنین مواضع دو کشور درباره افغانستان، اهمیت دیپلماسی برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس و ضرورت احیای برجام را یکسان دانست و از موضع روسیه در محکومیت خرابکاری اخیر در نتنز قدردانی کرد.
ضرورت داره همکاری ادامه پیدا بکنه و ضرورت داره که آمریکا بدون توقف به تعهدات خودش برگرده، کلیه تحریم‌ها رو رفع بکنه و ایران هم پس از راستی آزمایی اقدامات خودش رو خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در تهران به اسرائیل هشدار داد با اقدامات خرابکارانه نمیتواند مانع لغو تحریم‌ها و احیای برجام شود و همچنین اتحادیه اروپا را به نتوانی در اجرای تعهدات برجامی و تسلیم شدن در برابر فشار آمریکا متهم کرد. وزیر خارجه روسیه نیز وضع تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات وین را اشتباه و مسئله ساز دانست. سرگئی لاوروف در ادامه تمایل روسیه و ایران برای گسترش روابط در عرصه‌های متعدد را ستود، اشاره کرد که عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اورسیا مورد حمایت روسیه است. طرح روسی برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس را یگانه فرصت برای صلح پایدار در این منطقه خواند و بر ضرورت لغو بی‌قید و شرط تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد.
ما رشیدویم что СВПД удастся сохранить и Вашингтон наконец вернётся.
انتظار داریم برجام حفظ شود. واشنگتن به اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره توافق اتمی بازگردد و در نتیجه شرایط اجرای این توافق توسط ایران فراهم شود. تا جایی که متوجه هستیم اگر آمریکا گام‌های لازم را بردارد، همتایانمان در تهران آماده‌اند بلادرنگ به این سمت حرکت کنند. ما از مذاکراتی که در وین در جریان است استقبال و هر گونه تلاش برای برهم زدن آن را محکوم
می‌کنیم.
سه‌شنبه در تهران وزیران خارجه روسیه و ایران توافقنامه ایجاد مراکز فرهنگی امضا کردند و همچنین سرگئی لاوروف خواستار امضای توافقنامه همکاری برای نظارت بر فعالیت‌ها در عرصه بیولوژیک شد. این در حالی است که یک روز قبل سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی از تدارک امضای توافق جامع دو جانبه خبر داده بود که بسیاری از تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی آن را به توافق ایران و چین تشبیه کردند. نیکولای پادلکا کارشناس امور بین الملل می گوید مشکل روابط روسیه و ایران اجرای توافق هاست.
نه در شرایط کنونی و نه در دورنمای نزدیک و تا زمانی که روسیه و ایران در وضعیتی پرتنش با غرب به سر میبرند، روابط میان این دو محکم نخواهد بود. تنها کاری که روسیه برای ایران انجام میدهد، حمایت در سازمانهای بین‌المللی است. اهمیت ایران برای روسیه عمدتاً به دلیل سوریه است. هم‌اکنون یک توافق جامع بین دو کشور وجود دارد. این یک چارچوب حقوقی همکاری است. فرض کنیم این توافق گسترده تر و به روز نیز بشود، اما بر چه مبنایی؟ مشکل دو کشور امضای توافق نیست، مشکل این است که قراردادهای دو جانبه اجرا نمی شود.
در برنامه سفر وزیر خارجه روسیه به تهران، دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بود. سرگی لاوروف از هفته گذشته در سفر دوره‌ای به سر می‌برد که تیان از 6 کشور دیدار کرد و از تهران به مسکو باز می‌گردد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 5:10 عصر در ایران رو پشت سر گذاشتیم و بخش پایانی این مجله. در حالی که کانادا همچنان پیگیر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان است، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور در گزارشی از تهدید و ارعاب خانواده این قربانیان ساکن کانادا خبر داده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که در سال 2020 این کشور با بالاترین سطح جاسوسی از سوی کشورهای خارجی و همچنین مداخلات بین المللی پس از پایان جنگ سرد روبرو شده است. این سازمان در گزارش سالانه خود با اشاره به مداخلات بین المللی می گوید که از آزار و ارعاب خانواده ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش های معتبری در دست است. به گفته دیوید ویگنولت، مدیر این سازمان، این گونه تهدیدها می تواند مصداق مداخله خارجی در امور کانادا باشد. رسانه کانادایی CBC نیز به نقل از این گزارش نوشته که چنین اقداماتی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی کانادا شناسایی شده است. به گفته آقای ویگنولت، هنگامی که گروه‌هایی از جامعه کانادا مورد چنین آزار و اذیت و ارعاب از سوی کشورهای خارجی قرار بگیرند، این گونه فعالیت‌ها می‌تواند تهدیدی برای حاکمیت کانادا و امنیت مردم این کشور محسوب شود. به گفته دیوید ویگنولت، مدیر سرویس اطلاعات و امنیت کانادا، محیط سیال و در حال تحول سری ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایطی را برای بهره برداری توسط عوامل تهدید که به دنبال پیشبرد منافع خود هستند ایجاد کرده است. آقای ویگنولت در این گزارش می‌گوید افراط‌گرایی مبتنی بر خشونت، مداخلات خارجی و فعالیت‌های جاسوسی سایبری در دوران مواجهه این کشور با بیماری کووید 19 افزایش و تسریع چشمگیری داشته است. این در حالی است که روز دوشنبه کمیته امنیت و اطلاعات در پارلمان کانادا نیز موضوع تهدیدهای امنیتی و جاسوسی در دوره همه‌گیری کرونا را در صدر کار خود قرار داده است. پیشتر و با بالا گرفتن اعتراضات به اقدام سپاه پاسداران در داخل ایران و همینطور در اوکراین و کانادا، گزارش‌هایی از اذیت و آزار خانوادگی قربانیان منتشر شده بود. این موضوعی است که در گزارش آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در اسفند سال گذشته به آن اشاره شده است. به گفته خانم کالامار، مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی از حکومت کردند و در روند مراسم‌های خاکسپاری نیز دخالت کردند. خانواده‌ها و بستگان این قربانیان در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این گونه اقدامات از طرف جمهوری اسلامی صحه گذاشتند. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت 2 موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی 3 روز این موضوع را کتمان کرد، اما بعد از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین‌المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
گزارشی بود از همکارم پروانه وحید منش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران به شما تقدیم می‌کنیم. ایام بکام.